است. بنده در تذکرات تحت و سوالات جزء نفرات اولین بودم. من خواهشم نظام میسی اونا که بیشتر فعال هستن گیب بشود تا مردم بدونن نمایندگانی که در حوزه کم حضور دارن در صحنه علنی در کمیسیون ها حضور فعال دارن. حضرت عالی مستظر هستی هر تذکر، هر سوال، هر تکتبوز زمانبر است. نماینده وقت صبر میکنن و هر سوالی که انجام میشود یا هر تکتبوزی که انجام میشود وزرای محترم فشارهای زیادی را روی نمایندگان وارد میشود. تکشایی میخوره برای نمایندگان، ولی بهتر است هیئت رئیسه مجلس سلام رحیمی اونی که بیشتر فعال است گید بشود. اونی که من در هفته گذشته آقای رئیس یک اختیار داشتم نداشتم، ولی یک ماده آیین‌نامه 75 داشتم. یک از نمایندگان محترم شمالی کشور که هیئت رئیسه مجلس است به جای اینکه تقدیر تشکر کند هرگز در این اساسنامه وزارت ورزش 23 تا پیشنهاد مکتوب دارم چاپ شده دارم مورد نکوهش قرار داد. خب رأی نمیدن نمیدن به من ربطی ندارد. نمایندگان دقت نمیکنم به پیشنهادات رنگ. من وظیفه شرعی قانونی خودم را انجام میدم. آقای مصری عزیز کار بدی میکنم پیشنهاد چاپ میکنم تذکر از حضرت عالی به عنوان اساسه دارم اجازه ندهد نمایندگان به نمایندگان فعال بی احترامی کنند. عشق امام حسین یا حسین.
تشکر میکنیم جناب آقای قاضی پور. آقای اسدالله زحمت کشیدن در اختیاری که فرمودین گزارش بسیار مبسوطه، اما اگر از قلم افتاده باشه انشالله جناب آقای اسدالله هم در جلسه تشریف دارن اصلاح میکنن. اما من دیدم که گزارش بسیار کامل. بله
آقای حاجی،
اما در مورد تذکری که فرمودین چون اخطار هدف شما بود تریبون باز شده بود تذکر وارد نیست چون در هنگام قرائت اخطار هستاری تشریف داشتید. بعد آقای قاضی پور در صفحه 12 گزارش نمایندگان دارای بیشترین تذکر نفر اول حضرت عالی هستین در گزارش با 213 تذکری که داده شده و معلوم گزارش گزارش کاملی است. جناب آقای حاج دریگانی، آقای حاجی،
جناب آقای حاجی شماره صندلی 12.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. آیه رئیس، آیه دکتر مصری، تذکر بنده بند 7 ماده 22 قانون آیین‌نامه هست، یعنی رعایت مهلت های قانونی. آیه عزیزی اگر اجازه فرمان که من عرض کنم بحث بسیار مهمی است. اولا از جناب عالی و همچنین معاونت نظارت که انصافا تلاش های خوبی رو دارن، چون ما یکی از وظایف اصلیمون در واقع بحث نظارتی است. تشکر میکنم. اما چند تا نکته های مصری خواهشم این هست تا پایان اجازه بدید که من عرض بکنم خلاصم میگم. ببینید ما در موارد تقنینی رو الان نمیخوام وارد بشم، اما در موارد معاونت نظارت و اون وظیفه نظارتی مجلس خیلی از مهلت ها رعایت نشده. مثال ماده 234 که یک ابزار نظارتی هست ظرف 10 روز در آیین‌نامه گفته شده گزارش بیاد، ولی شما ببینید اگر در این اجلاسیه و کلن در این دوره ببینید از تعداد ماده 234 که هست چند تاش در مهلت قانون اومده، عمدتاً در حد 2 ماه 3 ماه حتی به هر حال زمان برده و این جایگاه نظارتی رو تضعیف میکنه. نکته دوم راجب تحقیق و تفحص ها 2 هفته گفته، ولی آقای مصری البته جناب عالی مسئولیت نداشتی تا این به اصطلاح اجلاس چهارم، اما 2 هفته بیان کرده ولی ماه ها زمان برده و گزارش تحقیق و تفحص از کمیسیون بیرون نیامده. نکته بعدی راجب تذکرات کتبی، خواهشم این هست به معاونت نظارت بفرمایید بررسی بکنه کدام یک از وزارتخونه ها تذکرات کتبی تصفیه نمایندگان رو یا رئیس جمهور جواب دادن، چند تاش جواب داده نشده، کدوما به موقع جواب دادن؟ گزارش های نظارت کمیسیون ها، مثلا کمیسیون عمران، آقای مصری، همکاران عزیز، تالا سه بار هم من تذکر دادم گزارش کمیسیون عمران راجب سقوط هواپیمای تهران یا سوت که یک سال و نیم پیش اتفاق افتاده، ببینید آقای مصری، این گزارش بعد از یک سال و نیم که حدوداً یه اتفاق افتاده هنوز منتشر نشده. این حق نمایندگان هست، حق مردم هست بدونن چه کسانی به هر حال مقصر بودن. چرا نمیذارن روشن بشه؟ چرا نمیذارن شفاف سازی بشه؟ کی وسط نمیگذاره؟ آیا هیئت رئیسه هست؟ آیا دیگری هست؟ خب این رو بگن، در حالی که گزارش کمیسیون عمران تهیه شده، ارائه شده، ولی ماها هست منتشر نمیشه. نکته بعدی، ده ها این نامه توسط دولت تهیه نشده. البته تشکر میکنم معاون نظارت گزارش داده، ولی خب کار قانون گذار مونده. من خواهشم از جناب در پایان این هست، آقای رئیس دو تا کار انجام، یکی از معاون نظارت بخوان این ابزارهای نظارتی اونایی که مهلتاش انجام شده نشده یک گزارش به سند بدن. تو اگر مجلس میخوان در صدر باشه، خب این از این جایگاه امکانش هست. نکته پایانی هم آقای رئیس، ببینید بنده یک برحال در آوردم دستوراتی که رئیس مجلس یا رئیس جلسه در سهم داده، در این به صلاح جا بگم در این قوطی هم نگهداری میکنم. یعنی صبح که آقای رئیس گفت که آقا ظرف یک ماه گزارش راجب اون 14 میلیارد که بحث معیشت مردم هست بیارد، الان میذارم داخل این و بعد یه ماه دیگه از شما انتظار دارم گزارش داده بشه.
شما قصد نداری همه آیین‌نامه رو؟
نه همین مقدار تمام شد. میخوام بگم رئیس یک قوه توی مجلس یا نواب رئیس یه مهلتی رو تعیین میکنن، ولی هیچ کسی با اینکه 2000 بیشتر از 2000 کارمند توی مجلس وجود داره، یه کسی پیگیری نمیکنه این دستور به موقع عمل بشه.
تشکر میکنم. من چند نکته رو که استالی فرمودین و درست هست، اما بعضی از اینها منطبق با آیین‌نامه نیست. با عنوان مثال ماده 141 که از تالی فرمودیم که تذکراتی که نماینده ها داده میشه جواب از طرف مسئولین اجرایی به دست نماینده نمیرسه، آیین نامه فقط به تذکر و ابلاغ اون اشاره داره. یعنی دستگاه اجرایی موظف به پاسخ کتبی به تذکرات شفاهی نماینده ها در آیین‌نامه نشده. البته ما تشکر میکنیم بعضی از دستگاه ها و وزارتخونه ها همون تذکرات رو پاسخ میدن که جای تشکر داره. در مورد اون نظارت هایی که استالی فرمودین، در مورد سوال، اگر برابر آیین‌نامه اون 15 روز رعایت نشد، شما میتونین درخواست بکنین که سوال مستقیما اگه وزیر حضور پیدا نکرد یا انجام نگرفت، میتونن مستقیما از هیئت رئیسه درخواست بکنین که سوال بدون تشریفاتی که در کمیسیون انجام نگرفته وارد سند بشه. این حق شماست. اما اینکه مهلت ها داره طولانی میشه، متاسفانه به دلیل تعدد این موضوعات، یعنی تعدد سوالات و نوبتی که در دستور میشه برای هر روزی یا هر هفته‌ای یک دو مورد رو لحاظ کرد که این هفته اصالی در دستور ببینین دو مورد از سوال ها لحاظ شده. اما اگر تا آخر این مجلس همه جلسات مجلس هم برای سوالات قرار بدیم، بازم کم میاد، چون تعداد سوالات زیاده. لذا این یک ترکیبی از وظایف مختلفی که مجلس داره در دستور هفتگی قرار میگیره. تذکر شما عرض کردم بعضا وارد بود و بعضی از اونها هم ایراد آیین‌نامه ایست، یعنی آیین‌نامه مکلف نکرده. من تشکر میکنم بابت دقت نظر استالی. خب اگر دستور
بسم الله الرحمن الرحیم
هنوز
ادامه
شروع نکردیم. ببینین دستوری در امروز هنوز ورود عرض بکنم، دوستان عنایت داشته باشین، تذکرات مربوط به دستور جلسه است. ما هنوز ورود به دستور پیدا نکردیم که تذکرات در اون رابطه در خدمت شما باشیم. اجازه بفرمایید وارد دستور میشیم، تذکرات هم در خدمت شما است. آقای لاوتی نوبت شونه؟
نه
آقای لاوتی نوبت شما هم نیست اصلا.
دستور رو بخونم. ادامه رسیدگی به گزار... بله. ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان. آقای رئیس، تا ماده 4 بررسی شده و الان ماده 4 رو قرائت میکنیم. ماده 4، وزارت به عنوان متولی اصلی ورزش و ساماندهی امور جوانان وظایف و اختیارات زیر رو در تحقق مفاد ماده 3 این قانون عهده‌دار بوده و کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری و بخش‌های غیر دولتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات کشور مکلف به همکاری با وزارت در زمینه‌های ذیل میباشند. الف، وظایف وزارت در حوزه ورزش. آقای قاضی پور پیشنهاد دارم قرائت بکنم بعد پیشنهادشون رو مطرح کنم. 1. اقدام در جهت بهره‌مندی اقشار مختلف جامعه از برنامه‌ها و فعالیت‌های ورزشی به منظور تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح. 2. تهیه و تدوین برنامه‌های میان مدت و سالانه ورزش کشور با هماهنگی دستگاه‌های زیربط و نظارت بر حسن اجرای آنها و اتخاذ سیاست‌ها و خط مشی‌های اجرایی مربوطه. 3. استفاده از ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی و بهره‌مندی از دانش فنی و کاربردی حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی موجود کشور به منظور ارتقای علمی ورزش. 4. ترویج ارزش‌های فرهنگی اخلاقی انقلابی منش پهلوانی در ورزش. 5. سیاست‌گذاری، ساماندهی و تسهیل مشارکت، تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به منظور توسعه ورزش کشور. 6. تعیین چارچوب‌ها و ضوابط فعالیت‌های ورزشی و نظارت بر حسن اجرای آنها. 7. کشف، پرورش و حمایت از استعدادها در ورزش. 8. مناسب سازی اماکن و فضاهای ورزشی جهت بهره برداری و حضور بانوان و خانواده ها. 9. تسهیل دسترسی مردم برای تماشای مسابقات ورزشی مهم بین المللی و ملی در مکانهای عمومی و محیطهای ورزشی روستایی و شهری کشور. 10. نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های ورزشی کلیه دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های غیر دولتی و ارزیابی عملکرد آنها و ارائه گزارش به مراجع ذی‌ربط. 11. صدور و لغو مجوز فعالیت و رشته و سبک‌های ورزشی در قالب فدراسیون‌ها، انجمن‌ها، کمیته‌ها و سایر تشکل‌های مربوط. تبصره 1. رشته‌های ورزشی هوایی و آبی تنها با مجوز باشگاهداری از وزارت می‌تواند فعالیت نمایند. وزارت مکلف است قبل از صدور پروانه فعالیت این رشته‌ها تاییدیه محدوده مکانی و تجهیزات ورزشی مربوطه را از مراجع زیر صلاح اخذ نماید. آیین‌نامه اجرایی این حکم توسط وزارت با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. تبصره 2. مدیریت و اجرای ورزش اتومبیل رانی و موتورسواری هم از وسیله نقلیه جدید و قدیم با مجوز وزارت انجام می شود. تبصره 3. صدور مدارک هویتی اسب ورزشی و پروانه باشگاه سوارکاری توسط وزارت صورت می گیرد و همچنین صدور مجوز پرورش، واردات و صادرات اسب ورزشی توسط وزارت جهاد کشاورزی پس از تایید وزارت انجام می شود. تبصره 4. وزارت مکلف است به منظور تأمین و تجهیز امکانات مورد نیاز رشته‌های ورزش تیراندازی از قبیل اسلحه و مهمات ورزشی از تولیدات داخلی استفاده نماید. در صورت عدم امکان تأمین از داخل کشور، وزارت مجاز است نسبت به تأمین و واردات تجهیزات مربوط با تایید و نظارت وزارت دفاع پشتیبانی نیروهای مسلح در کلیه مراحل ثبت سفارش تا ترخیص در مبادی ورودی کشور اقدام کند. دستورالعمل اجرایی این تبصره با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط وزارت تهیه و به امضای مشترک وزیران دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ورزش و جوانان ابلاغ می شود. 12. صدور و لغو پروانه تأسیس و فعالیت اتحادیه باشگاه‌های ورزشی، باشگاه‌ها، اماکن و مراکز ارائه دهنده خدمات ورزشی و تندرستی پس از بررسی صلاحیت‌های عمومی، اخلاقی، علمی و حرفه‌ای و نظارت بر فعالیت آنها. تبصره: فعالیت‌های رسمی درس تربیت بدنی مدارس بجز فعالیت باشگاه‌های ورزشی وزارت آموزش و پرورش از شمول این بند مستثنا هستند. 13. حمایت، نظارت و هماهنگسازی فعالیت‌های کلی نهادهای ورزشی هم از کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارالمپیک، فدراسیون‌ها، انجمن‌ها، هیئت‌ها و کمیته‌های ورزشی به منظور حسن اجرای وظایف. 14. توسعه ارتباطات و حمایت از حضور نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در مجامع ورزشی بین‌المللی و عضویت یا نمایندگی در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی ورزشی با هماهنگی و همکاری وزارت امور خارجه. 15. تهیه طرح آمایش سرزمینی ورزش کشور توسط وزارت حداکثر 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون. 16. تأمین متناسب و متوازن زیرساخت‌ها، امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز توسعه ورزش در سطح کشور. 7. تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به اعزام ورزشکاران و مربیان به خارج از کشور و همچنین ورود ورزشکاران، مربیان و تیم‌های ورزشی خارجی به داخل کشور و نظارت بر حسن اجرای آن. 18. احیا و تقویت ورزش‌های ملی و روستایی و بازی‌های بومی، محلی و توسعه زیرساخت‌های آن و تلاش برای ارتقا و ترویج جهانی آنها با هماهنگی دستگاه‌های زیربط. 19. تقویت، ارتقا و تقویت جایگاه ورزش قهرمانی کشور در عرصه‌های جهانی و بین‌المللی. 20. ایجاد فرصت‌های مناسب و عادلانه برای گسترش ورزش بانوان. 21. تهیه و ارائه استانداردها و معیارهای تخصصی مربوط به احداث و بهره برداری از اماکن و تجهیزات ورزشی در کشور و نظارت بر حسن اجرای آن. 22. ایجاد، نگهداری، بهره برداری و تجهیز اماکن ورزشی. 23. تعیین و ابلاغ تعرفه و قیمت ارائه خدمات ورزشی و تندرستی و هزینه صدور پروانه باشگاه و مجوز احداث ورزشگاه توسط وزارت به صورت سالانه با نظارت بر حسن اجرای آنها. 24. همکاری و هماهنگی با بخش گردشگری و محیط زیست در بهره گیری از ظرفیت‌های ورزشی کشور. 25. فراهم نمودن بستر و امکانات لازم جهت ورزش همگانی با رویکرد ورزش آسان، ارزان و در دسترس برای عموم مردم. بعد در بند الف ما پیشنهاد داشتیم، آقای قاضی پور پیشنهاد داشتن، پیشنهادشون هم الحاق جزء 26 به بند الف ماده 4 بخش وظایف ورزش در حوزه ورزش. جناب آقای قاضی پور در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
اجازه بدین از آقای قاضی پور اسامی مهمانان گرانقدر قرائت بشه، بعد یک موضوعی هست من خدمت همکاران عرض میکنم قبل از ورود به بحث. اسامی مهمانان.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهمانان جلسه علنی امروز جمعی از خانواده‌های معظم شهدا، خبرنگاران، سازمان‌های مردم نهاد و شورای هماهنگی روابط عمومی ادارات شهرستان ملایر استان همدان، مهمان جناب آقای کاظمی نماینده محترم ملایر و جناب آقای آزادی‌خواه هستند. جمعی از بانوان فعال اجتماعی و فرهنگی استان مرکزی مهمان آقای سید مهدی مقدسی نماینده محترم عراق، قنداب و کومیجان هستند. لایه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل و طرح اصلاح ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی هم اعلام وصول بشه. سوال ملی جناب آقای سید قاسم جاسمی نماینده محترم کرمانشاه از وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص عدم ارائه خدمات حمایتی بیسیارگران هم اعلام وصول میشه. آقای رئیس در خدمت شما هستیم.
تشکر میکنیم. چون فرصت محدود هست ناطقین را دعوت بفرمایید. ناطقین جناب آقای
ناطقان جلسه علنی امروز یک شنبه 26 خرداد ماه 1398 عبارتند از آقایان احمد مازنی نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس، بهروز بنیادی نماینده محترم کاشمر، بردسکن و خلیل آباد که هر کدام به مدت 7 دقیقه نطق سالیانه شون رو دارن، و آقایان هادی قوامی نماینده محترم اسفراین و احمد حمزه نماینده محترم کهنوز و منوجان که ناطقین اضطراری هستن و هر کدوم به مدت 5 دقیقه زمان دارن. از جناب آقای احمد مازنی نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس دعوت میکنیم نطقشون رو انجام بدن به مدت 7 دقیقه.
بفرمایید. از
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مازنی بفرمایید.
شما که چیز کردین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم، ملت شریف ایران، امروز یک شنبه 26 خرداد 1398، 1116 روز از آغاز مجلس دهم گذشت و 345 روز از فرصت خدمت باقی است. مجلس دهم مولود تدبیر عقلا و عبور از افراطی‌گری است، در حالی که نقدهای جدی بر فرایند انتخابات وجود داشت. بسیاری از منتقدین علارغم محدودیت‌های فراقانونی مردم را به حضور و مشارکت در انتخابات دعوت کردند. اینک و در آستانه انتخابات مجلس 11 در کنار کامیابی‌ها با مسائل مهمی مواجهیم که در مواردی به بحران تبدیل شدند. یکی از مسائل امروز و آینده بحران در سیاست خارجی است. این بحران را باید مدیریت کرد. مجلس در کجای این سیاست گذاری قرار دارد؟ مسئله دیگر شرایط اقتصادی و اجتماعی است. فقر، فساد، تبعیض و اختلاف شدید طبقاتی و افزایش لشکر بیکاران موجب بروز آسیب‌های اجتماعی شده و روند آن رو به افزایش است. چه کسی پاسخگوست؟ کاهش اعتماد مردم به گروه‌های مرجع، کاهش شدید ارزش پول ملی، گرانی سرسام‌آور مسکن، مواد غذایی، پوشاک و سایر مایحتاج عمومی را چگونه باید مدیریت کرد؟ مردم به رفتار مدیران و کارکنان دستگاه‌های حکومتی انتقاد جدی دارند. شهروندان به جای تکریم تحقیر می‌شوند. افول اخلاق در جامعه به ویژه در روش و منش مسئولان جای نگرانی دارد. هشدار جدی به مسئولان. بسیاری از کارگران، کارفرمایان، کشاورزان، پیشوران، کارمندان، علما، روحانیان، دانشگاهیان منتقد وضع موجودند. عوامل این نارضایتی ها را کجا باید جستجو کرد؟ آری این همه مشکلات در کنار تحریم ظالمانه دولت یاغی ایالات متحده عرصه را بر مردم شریف و مقاوم ایران تنگ کرده و نیز مردم می دانند در صد بالایی از این مشکلات معلول رفتار ظالمانه دشمنان خارجی خصوصا آمریکاست. اما آیا احتکار، اختلاس، رشوه‌خواری، رانت، تبعیض و بی‌عدالتی و برخورد سلیقه‌ای در اجرای قانون هم معلول تحریم دشمنان است؟ راستی پاسخ این پرسش‌ها و راه حل اساسی این مشکلات چیست؟ به نظر میرسد عمده فسادها و مشکلات معلول بداخلاقی و ناکارآمدی در عرصه سیاست و قدرت است. بنابراین برای خروج از بحرانهای پیش رو همگان را به عزم و اراده استوار در اصلاح نظام انتخابات در چارچوب قانون اساسی دعوت می کنم. عیب بزرگ نظام انتخابات ما در مکانیزم غیر حزبی آن نهفته است. منتخبان مردم تا بهارستان عضو یک لیست و در بهارستان عضو لیست دیگرند. رئیس جمهور و نمایندگان مجلس از یک جناح رأی می گیرند و با جناح دیگر فالوده می خورند. دولت ها و مجالس در پایان دوره به جای پاسخگویی طلبکار می شوند. این همه معلول نظام معیوب انتخابات است. در حالی که مقام معظم رهبری سیاست های کلی انتخابات را در مهر ماه 1395 ابلاغ فرمودند و اغلب مسئولین نظام قوانین فعلی را ناقص می دانند، در تهیه و تصویب قانون انتخابات سهل‌انگاری شده و سرنوشت طرح مصوب مجلس نیز نامعلوم است. اکنون لایحه انتخابات هرچند دیر هنگام به مجلس تقدیم شده است. از همه همکاران عزیز به ویژه اعضای کمیسیون شوراها و دوستان شورای نگهبان و وزارت کشور تقاضا می کنم در چارچوب سیاست‌های کلی و با لحاظ روح حاکم بر قانون اساسی قانون انتخابات را اصلاح کنند و شجاعانه نظام حزبی و تناسبی را بر مدیریت کشور حاکم کنند تا دولت‌ها و مجالس و همه ارکان حکومت به جای فرافکنی پاسخگو شوند. مسئله دیگر مربوط به تعامل با دنیا به ویژه رابطه ایران و آمریکاست. مواضع حکیمانه مقام معظم رهبری در دیدار نخست وزیر ژاپن مظهر اقتدار و غرور ملی است و نمیتواند مورد حمایت ایرانی با غیرت نباشد. استقامت مردم در مقابل یاغیگری دشمنان نیز ستودنی است. جمهوری اسلامی در نظام آینده جهانی جایگاه ویژه‌ای دارد و روز به روز قدرت فزاینده خواهد داشت. در این حال باید به این نکته ظریف توجه کرد که ریشه اختلاف ایران و آمریکا از نوع فکری، فلسفی و عملکردی است و برخورد نظامی راه حل این مسئله نیست. حل این مسئله با ابزار جنگ شبیه خاموش کردن آتش با بیل است. راهبرد آنها به سطوح آوردن ایران و سیاست صبر برای فروپاشی از درون است که این آرزو را به گور خواهند برد. اما پادزهر راهبرد آنها همبستگی ملی مبتنی بر هویت جمعی ایرانیان و پایبندی همگان بر اصول مترقی قانون اساسی و اسلام ناب محمدی است و از جمله الزامات آن گفتگوی ملی و رفع کدورت هاست. از همه نمایندگان مجلس و سایر شخصیت هایی که به ندای گفتگوی ملی لبیک گفتن سپاسگزارم و برای حاکمیت فرهنگ گفتگو به جای قهر و خشونت در ایران اسلامی دست همه عزیزان را میبوسم. فرصت را مغتنم میشمارم و از ابلاغ آیین نامه مربوط به دارایی ها و اموال مقامات توسط رئیس محترم قوه قضاییه که اولین تذکر و سوال این جانب و یکی از مطالبات نمایندگان محترم مجلس بوده است تشکر می کنم و ضمن تبریک به رئیسه جدید و کمیسیون ها به ویژه کمیسیون فرهنگی برای تمامی همکارانم در جهت تعالی فرهنگ و تأمین معیشت مردم آرزوی توفیق دارم و به روان پاک همه شهیدان به ویژه شهدای امروز نیک نژاد، امانی، بخارایی و صفار هرندی درود میفرستم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنیم از رعایت وقت جناب آقای مازنی. ناطق بعدی
جناب آقای بهروز بنیادی، نماینده محترم کاشی مر و بردسکن و خلیل آباد، دعوت میکنیم نطق سالیانشون رو انجام بفرماین به مدت 7 دقیقه. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت ملت بزرگ ایران، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی. شاید امروز مهمترین سوال آحاد ملت از ما و از یکدیگر این باشد که سرانجام این دوئل سیاسی 40 ساله ما با قدرت‌های جهان چه خواهد شد و آیا در عرصه سیاست خارجی کلمه پیروزی پایدار اساساً مفهومی دارد و اگر دارد به کدام قیمت حاصل خواهد شد؟ قبل پاسخ به این سوال چند نکته کلیدی را مرور می‌نماییم. نکته اول، از ماه‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تا تدوین اولین پیشنویس قانون اساسی که با دستور حضرت امام و مدیریت مرحوم دکتر حبیبی که در آن دو قوه مقننه و قضاییه بسیار مقتدری پیش بینی شده بود، اتحاد بی‌نظیری در بین آد ملت به وجود آمده بود. اما با تشکیل دولت موقت در عرصه کسب کرسی‌های قدرت ما بین